این صدای رادیو فرداست. در نخستین ثانیه‌های روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، 11 ماه می از سال 2011 میلادی، بنده کیوان حسینی از استودیوی رادیو فردا در شهر زیبای پراگ به شما درود می‌فرستم. در هر کجای ایران و جهان که هستید، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از همین حالا تا ساعت 1 بامداد در مجله نیمه شب امشب گزارش‌های مفصلی داریم درباره تحولات ایران و خاورمیانه، به ویژه چند گزارش درباره ارتباط ایران و کشورهای عربی. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با الهی روانشاد.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. جنگنده‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه به اهدافی در ترابلوس حمله بردند و محل زندگی معمر قذافی رهبر لیبی را چند بار با موشک هدف قرار دادند. معمر قذافی از 10 روز پیش که یکی از پسرها و سه نوه‌اش در جریان بمباران نیروهای ناتو کشته شدند، در انظار عمومی دیده نشده است. مقام‌های دولت لیبی می‌گویند که در جریان حمله روز سه‌شنبه جنگنده‌های ناتو، 4 تن از فرزندان قذافی زخمی شدند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. شرکت روساتوم، سازنده نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران، از آغاز مراحل نهایی برای فعال شدن نیروگاه بوشهر خبر داد. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر که بیش از 2 دهه پیش با قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار توسط شرکت اتم روس آغاز شد، فعالیتش بارها به علل گوناگون به تعویق افتاده است. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست روز سه‌شنبه خود در ریاض مسئله روابط با ایران را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایتخت عربستان سعودی گرد هم آمدند تا درباره مسائلی همچون تنش در روابط این کشورها با ایران و نیز نارامی‌ها در کشورهای عربی با یکدیگر رایزنی کنند. در این میان علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با سفر به چند کشور منطقه از جمله قطر و امارات برای کاستن از تنش در روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تلاش کرده است. کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را با 154 رأی موافق تصویب کرد. این در حالی است که کمتر از 20 روز به زمان دیدار نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باقی مانده است. مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، پیش از این در مورد این طرح هشدار داده بود که با تصویب آن نمایندگان مجلس به نوکران قدرت تبدیل خواهند شد. علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران، نیز روز سه‌شنبه اظهار داشت که طرح نظارت سند بردگی نمایندگان و شبیه آیین‌نامه انضباطی مدارس است. بر پایه گزارش‌ها، در جریان رأی‌گیری 41 نفر به این طرح رأی مخالف، 17 نماینده از 212 و 17 نماینده از 212 نماینده حاضر در مجلس نیز به آن رأی ممتنع دادند. و بالاخره آنکه دولت مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد که شهروندان لیبیایی برای ورود به خاک این کشور نیازی به داشتن روادید ندارند. محمد عبدالحکیم، سفیر مصر در لیبی، این اقدام را حرکتی بشردوستانه خواند.
ممنونم از الهی روانشد. تازه این خبرها رو از الهی با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. ۶۰۰ تا 700 نفر در اعتراضات سوریه کشته شدند، اما حکومت بشار اسد دست از بازداشت و سرکوب مخالفان بر نمی‌دارد. و اعتراضات سوریه بخشی از 4 ماه اعتراضاتی است که جهان عرب را در نوردیده. موضع ایران این میان چیست؟ کنفرانس روز سه‌شنبه شورای همکاری خلیج فارس نیز هر دوی این موضوعات را بررسی می‌کند. اول خیزش مردم در جهان عرب و دوم مسئله ایران. و موزه ایران در میان آشتی فتح و حماس در سرزمین‌های فلسطینی هم معمایی تازه است. همه اینها موضوعات گزارش‌های مختلف مجله نیمه شب امشب است. در کنار یک مصاحبه با رئیس انجمن حمایت از حیوانات درباره بازداشت سگ‌ها در ایران.
مسئول در واقع نظم یک مملکت باید این نکات رو بدونه که قانون ضعف قابل اجراست و اینها در واقع مجری قانونی هستند که مجلس باید تصویب کنه.
و همچنین بازپخش برنامه صدای شما صدای فرداست. در برنامه‌ای که تا ساعت 1 بامداد از رادیو فردا پخش خواهد شد. تظاهر کنندگان روز سه‌شنبه هم در چند شهر سوریه در اعتراض به بازداشت مخالفان حکومت اعتراضات گسترده‌ای ترتیب دادند. با وجود تدابیر امنیتی شدید در شهر حمص، صدها نفر در این شهر در غرب سوریه تظاهرات کردند. این در حالی است که روز دوشنبه تعدادی از کشورهای غربی تحریم‌های علیه سوریه اعمال کردند و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده تحریم‌های بیشتری برای سوریه در راه است. فرین آسمی نگاهی دارد به آخرین تحولات سوریه.
رامی عبدالرحمن از گروه ناظران حقوق بشر در سوریه به خبرگزاری آلمان میگوید بازداشت معترضان در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد، اما در شهر بانیاس بیش از شهرهای دیگر است. به گفته او بیش از 500 نفر از روز شنبه تا کنون در شهر بانیاس دستگیر شدند و رژیم سوریه همچنان به دنبال رهبران معترضان است. گروه های حقوق بشری میگویند از ماه مارس فروردین ماه تا کنون بیش از 600 نفر کشته شدند و 8000 نفر زندانی یا مفقود شدند. گروه‌های مخالف تعداد کشته شدگان را بیش از 700 نفر می‌دانند. حدود 170 نفر هم در شهر دمشق دستگیر شدند. گفته می‌شود چندین جاده منتهی به دمشق بسته شده است. حدود 200 معترض روز دوشنبه در خیابان‌های دمشق تظاهرات کرده و خواستار لغو محدودیت‌های ایجاد شده در تعدادی از شهرهای سوریه توسط ماموران امنیتی شدند. ماموران امنیتی تعدادی از این معترضان را دستگیر کردند. مقام‌های سوری روز سه‌شنبه 6 نفر از مخالفان را آزاد کردند. در همین حال تعدادی از کشورهای غربی تحریم‌های علیه سوریه اعمال کردند. برادر بشار اسد در بین 13 مقام سوری است که توسط این کشورها تحریم شده است. ماهر الاسد به همراه 12 مقام دیگر سوری از سفر به اتحادیه اروپا منع شده و دارایی‌های او در کشورهای دیگر مسدود شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این لیست وجود ندارد، ولی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته احتمال دارد این تحریم‌ها شدیدتر شود و شامل مقام‌های بالاتر در دولت سوریه هم بشود. در همین حال روزنامه الوطن چاپ سوریه که روابط نزدیکی با دولت این کشور دارد روز سه‌شنبه گزارش داد که دوروتی پرواز گزارشگر شبکه الجزیره روز اول ماه مه پس از اینکه از سوی دولت اخراج شد این کشور را ترک کرده است. دوروتی پرواز روزنامه‌نگار 39 ساله دارای تابعیت آمریکایی، کانادایی و ایرانی است و از 29 آوریل که وارد سوریه شد از او خبری در دست نبوده است. روزنامه‌نگاران خارجی از ورود به سوریه منع شدند و اجازه پوشش دادن اخبار تظاهرات و اعتراض‌ها در این کشور را ندارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که در هفته‌های گذشته ارتش سوریه عملیات 11 روزه در شهر درعا برگزار کرده که طی این عملیات 80 نفر کشته شدند.
گزارش همکارم فرین آسمی را شنیدیم و همونطور که در این گزارش هم شنیدیم مخالفان میگویند در اعتراض‌های سوریه تا امروز نزدیک به 700 تن کشته شدند، اما رسانه‌های دولتی در ایران واقعیت ناآرامی‌های سوریه را منعکس نمی‌کنند و مقام‌های ایران عموماً صحبتی از اعتراضات سوریه به زبان نمی‌آورند. در عوض ناآرامی‌های بحرین را پررنگ‌تر از آنچه هست جلوه می‌دهند و با جهت‌گیری آشکاری از معترضان شیعی دفاع می‌کنند. در رابطه با جنبش‌های اعتراضی در جهان عرب و تأثیرات احتمالی آن بر جمهوری اسلامی، روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در لندن مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از همکارم حسین آریان می‌شنویم.
4 ماه از آغاز جنبش اعتراضی در کشورهای عرب می‌گذرد و جمهوری اسلامی با استفاده از هر فرصت مناسب سعی کرده این جنبش را جنبش اسلامی قلمداد کند، گویی که در مواردی مانند جنبش مصر هدف اصلی از اعتراضها برکناری حسنی مبارک از مسند ریاست جمهوری بود و برقراری ارزش‌های دموکراتیک. روزنامه فاینانشال تایمز در ادامه می‌نویسد به رغم این گسترش ناآرامی‌ها در سوریه، نزدیکترین متحد ایران در جهان عرب خطراتی را متوجه ایران کرده است، بدین معنا که اگر رژیم بشار اسد سقوط کند معلوم نیست که حکومت آینده یار و همدل رژیم جمهوری اسلامی باشد. به نوشته این روزنامه، شماری از ناظران سیاسی در ایران بر این باورند که حتی در صورت ادامه رژیم بشار اسد که کارگزاران اصلی آن اقلیت علوی هستند، رئیس جمهور سوریه راهی نخواهد داشت جز اینکه به درخواست‌های اکثریت سنی در این کشور توجه کند و از رژیم اسلامی فاصله بگیرد و یا لااقل به بازبینی رابطه نزدیک خود با جمهوری اسلامی بنشیند. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد دمشق دروازه رژیم ایران برای ورود به جهان عرب محسوب می شود و تهران با همکاری نزدیک دمشق از حزب الله لبنان و حماس پشتیبانی کرده است و این کار نفوذ تهران را در امور مربوط به جهان عرب افزایش داده است. گویی که مصر می رود که موقعیت خود را در جهان عرب تقویت کند و امضای سند آشتی میان حماس و فتح به میانجیگری مصر نشانه ای از این موقعیت تازه مصر است. این روزنامه در ادامه می نویسد جنبش های اعتراضی در جهان عرب به کثرت گرایی و ارزش های دموکراتیک و جامعه ای که درهایش به سوی شرق و غرب باز باشد تمایل بیشتری دارند و این نشانه ها را در ترکیه میبینند تا در رژیم ایران و بدین جهت جنبش های اعتراضی در جهان عرب با مخالفان رژیم ایران همدردی نشان میدهند. در پایان روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد بزرگترین تهدید برای رژیم ایران تأثیر جنبش‌های اعتراضی در کشورهای عرب بر مخالفان رژیم تهران است، به ویژه جنبش سبز، و با توجه به نارضایتی‌های موجود در مورد دولت احمدی نژاد و اختلافات بین احمدی نژاد و خامنه‌ای انتظار می‌رود که مخالفان رژیم بر فعالیت خود بیفزایند و رژیم را تحت فشار بیشتری قرار دهند.
خیزش در جهان عرب و موضع مبهم ایران در قبال این اعتراض ها موضوع گزارش همکارم حسین آریان بود که در واقع چکیده بود از مقاله‌ای که امروز در روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن منتشر شد و همزمان خبرگزاری ها از ریاض پایتخت عربستان سعودی گزارش میدند که همین موضوعات، یعنی افزایش تنش جهان عرب با ایران و همچنین ادامه اعتراض ها در کشورهای عربی، مهمترین مسائل مورد بحث در کنفرانس جاری رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. در این میان خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا برای اعلام همبستگی با معترضین بحرینی کاروانی را به این کشور بفرستد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، که این رویدادها را دنبال کرده.
کنفرانس سران شش کشور عربستان، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین، اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس، روز سه‌شنبه در ریاض پایتخت عربستان آغاز به کار کرد تا به مسائل مهمی که در پیش روی این شورا قرار دارد رسیدگی کنند. مقام‌های رسمی در ریاض می‌گویند که دو مسئله مهم در حال حاضر در صدر گفتگوها و رایزنی‌ها قرار دارند. یکی روابط تنش‌آلود با جمهوری اسلامی ایران و دیگری ادامه شورش‌های مردمی که جهان عرب را به لرزه درآورده است. البته موضوع سومی هم مورد رسیدگی است که به بنبست موجود در انتقال قدرت حکومتی در یمن مربوط می شود. شورای همکاری های خلیج فارس در موضوع آشوب ها در کشورهای عربی تنها به برکناری سرهنگ معمر قذافی در لیبی اصرار می ورزد و با ناتو همکاری می کند، ولی در مورد سایر کشورها خواستار یافتن راه حل از طریق گفتگوست. درباره بحرین، البته عربستان و امارات برای سرکوب تظاهرکنندگان شیعه نیروهای کمکی به این کشور کوچک 600 هزار نفری فرستادند که با انتقاد شدید ایران روبرو شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که جمهوری اسلامی به پشتیبانی اخلاقی از شیعیان بحرین تاکید می کند، ولی شیخ نشین های خلیج فارس چنین حرفی را نمی پذیرند. اخیراً کویت و بحرین چندین دیپلمات ایران را به اتهام جاسوسی اخراج کردند. روزنامه الوطن چاپ عربستان روز سه‌شنبه نوشت که رهبران شورا باید تلاش حکومت ایران به دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورا را مورد بررسی دقیق قرار دهند. به نوشته این روزنامه، کنفرانس ریاض همچنین در مورد ایجاد صندوقی 20 میلیارد دلاری برای کمک به بحرین و عمان گفتگو می کند. کنفرانس سران شورای همکاری های خلیج فارس به هنگامی برپا شده که تنش‌ها بین تهران و پایتخت های کشورهای جنوبی خلیج فارس بالا گرفته است. سخنان حسن فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مورد تعلق همیشگی خلیج فارس به ایران به این تنش‌ها دامن زد و علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد کوشید که با دیدار از این کشورها این تنش‌ها را مهار کند. ولی خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد که به گفته مهدی اقراریان رئیس گروهی به نام پیروان انقلاب اسلامی دوشنبه آینده کاروانی از بوشهر راهی بحرین خواهد شد تا ضمن محکوم ساختن سرکوب تظاهر کنندگان ضد دولتی در بحرین با شیعیان آن کشور ابراز همبستگی کند.
نشست روز سه‌شنبه رهبران شورای همکاری خلیج فارس گزارش بود از همکارم فریدون ببخشید نادر صدیقی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حماس با پای خود و بیان که متوجه باشد به قتلگاه می رود. این باور حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان است که تحلیلی متفاوت دارد با آنچه دولت جمهوری اسلامی در قبال توافق فتح و حماس اتخاذ کرده. آقای شریعت مداری معتقد است در سگانه فتح، حماس و اسرائیل این تنها حماس است که از مواضع خود عقب نشینی کرده است. با آرش حسنیا همراه می شویم و گزارشی با تکیه بر سرمقاله روز سه‌شنبه روزنامه کیهان.
دستیابی گروه‌های فلسطینی فتح و حماس به توافقی مشترک محال است. این تحلیل رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چند ماه پیش از امضای توافق گروه‌های فلسطینی فتح و حماس بود. شاید امضای این توافقنامه برای مسئولان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی شوک‌آور بوده است. اما هرچه بود، پس از امضای این توافق، جمهوری اسلامی بدون آنکه اشاره‌ای به انتقادهای همیشگی خود به رویه گروه فتح به رهبری محمود عباس داشته باشد، به استقبال این توافق رفت. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، این توافق را گامی مثبت و رو به جلو خواند تا علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط سیاسی جهان عرب، این موضع ایران را موضعی منافقانه بخواند.
عرض بکنم این یکی از منافقانه ترین مواضعی بوده که جمهوری اسلامی گرفته. بدون شک جمهوری اسلامی از این توافق عصبانی و ناراحته. بدون شک اگر امکان داشت مثل گذشته و کانال دمشق کاملا امن و امان بود، تلاش میکرد جلوی این کار رو هم بگیره. جمهوری اسلامی به هیچ روی خواستار توافق فلسطینیان نیست. ابو مازن به دفعات اعلام کرده ضربه هایی که جمهوری اسلامی به جنبش فلسطین و در راه تشکیل دولت فلسطین زده هیچ کمتر از ضربه های اسرائیل نیست. سیاست جمهوری اسلامی همونطور که در همه جا تکیه بر تفرقه داره، در عراق، در افغانستان، در جاهای دیگه، اینجا هم همینطوره. و به طور کلی جمهوری اسلامی ابو مازن رو شخصیتی میدونه که خطرناکه براشون. اگر فلسطین هم از دست اینا بره و فردا دمشق هم بره، حزب الله هم از دستشون خواهد رفت. و بنابراین بسیار جمهوری اسلامی نگرانه. اول جست استقبال از این جنبش ها رو گرفتن، ولی امروز بسیار نگران از آنچه در دمشق میگذرد و انعکاس آنچه در دمشق میگذرد بر ساحت فلسطین و لبنان.
اما روزنامه کیهان که از آن به عنوان روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی یاد می شود، در شماره روز سه‌شنبه خود سرمقاله‌ای به قلم حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در این روزنامه داشت که صراحتاً به انتقاد از این توافقنامه پرداخته و آن را عدول حماس از مواضع انقلابی این گروه نامیده است. حسین شریعت مداری در این یادداشت امضای این توافقنامه از سوی حماس را افتادن این گروه فلسطینی در میدان بازی مشترک آمریکا، اسرائیل و به نوشته او سران خودفروخته عرب با نمایندگی ابو مازن توصیف کرده و به حماس توصیه کرده است روی دیوار در حال فروپاشی فتح یادگاری ننویسد. به نوشته شریعت مداری امضای این توافقنامه آشتی کلاه گشادی است که بر سر حماس رفته. نماینده آیت الله خامنه ای همچنین از خالد مشعل گلایه کرده که چرا پس از امضای این توافقنامه از احتمال گفتگوی صلح با اسرائیل سخن گفته است. این گلایه را می توان ادامه این سخنان آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر پارسال به شمار آورد که در آن صراحتاً به مذاکرات صلح فتح تاخته بود.
مسئله فلسطین همچنان مسئله اول دنیای اسلامه. جنایات در غزه همچنان ادامه دارد. جنایات در کرانه غربی رود اردن همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی با کمال وقاحت و پررویی ظلم و ستم خود را بر مردم مظلوم فلسطین ادامه میده. اون وقت اونجا در واشنگتن جلسه کنفرانس صلح میگذارن. صلح با کی؟ میخواهم قضایای فلسطین را، جنایات دشمنان ملت فلسطین را سرپوش بگذارن با این مذاکراتی که اسمشو گذاشتن مذاکرات صلح.
اگر تحلیل روز سه‌شنبه روزنامه کیهان را موضع رهبری جمهوری اسلامی به شمار آوریم، به نظر می‌رسد دولتی‌ها یا باید فتیله استقبال از توافقنامه فتح حماس را پایین بکشند یا چالشی دیگر با رهبر جمهوری اسلامی و هوادارانش را تجربه خواهند کرد.
حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، از صلح میان فلسطینی‌ها عصبانی است. گزارش همکارم آرش حسنی‌ها را شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آمریکا رادیوی ملی این کشور NPR که یک رسانه مستقل است و با کمک‌های مالی مردم اداره می‌شود، سری برنامه‌هایی را به عنوان جنگ پنهانی علیه ایران آغاز کرده که روز سه‌شنبه دومین بخش آن از این رادیو پخش شد. در این برنامه‌ها چگونگی جنگ پنهانی علیه ایران در عرصه‌های گوناگون شرح داده می‌شود. یک بار دیگر نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن و این بار چکیده‌ای از این برنامه‌های NPR.
We're looking this week at America's clandestine war against Iran.
NPR یا رادیوی ملی آمریکا در نخستین بخش از سلسله گزارش‌هایی که به بررسی جنگ زیرزمینی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد، به کشمکش علیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی پرداخته و در بخش دوم درگیری‌های فیزیکی در این پیکار را تشریح کرده است. در کنار تحریم‌های گسترده و تهدید عملیات نظامی، تلاش‌های پنهانی نیز از سوی ایالات متحده و سایر کشورها صورت می‌گیرد تا شاید رفتار حکومتگران ایران را در قبال جامعه جهانی تغییر دهند. در قلمرو فیزیکی جنگ‌های به اصطلاح زیرزمینی نیز، برخی از فراریان از رژیم معمولاً اطلاعات ارزشمندی با خود به همراه دارند.
2 years ago, Shahram Amiri, a young Iranian nuclear scientist, vanished in Saudi Arabia.
NPR در بخش دوم گزارش‌های خود به نمونه فرار 2 سال پیش شهرام امیری، فیزیکدان اتمی ایرانی به آمریکا اشاره کرده و چگونگی ناپدید شدن او در عربستان و پناهندگی به آمریکا را یادآور شد.
In the US it appears he got cold feet and made his way back to Iran.
NPR گفت شهرام امیری سپس خواستار بازگشت به موطن خود شد و در مراجعت مانند یک قهرمان از او استقبال به عمل آمد. چند ماه بعد به زندان افتاد و اکنون به اتهام خیانت محاکمه می شود.
Now he is on trial for treason.
مورد دیگر علیرضا عسکری، معاون اسبق وزارت دفاع است که حدود 4 سال پیش در ترکیه ناپدید شد و هیچ گونه خبری از وی انتشار نیافت. NPR می گوید ممکن است او در آمریکا و یا در اسرائیل باشد و احتمال می رود که اطلاعات ارزشمندی در اختیار سازمانهای اطلاعاتی این دو کشور قرار داده است. کریم سجادپور، تحلیلگر مسائل ایران در بنیاد کارنگی اندامند برای صلح جهانی، در تشریح دلایل این فرارها و پناهندگیها میگوید که موارد بسیار دیگری هستند که هنوز در سایه قرار دارند.
When you have a regime which is deeply unpopular, it makes a covert war.
سجادپور میگوید هنگامی که شما با رژیمی سر و کار دارید که عمیقا منفور است، جنگ‌های پنهانی از برخی جهات بیشتر فریبنده میشوند، چرا که استخدام مقام‌های مخالف در سیستم آسان‌تر خواهد بود. به گفته راول مارک گرخت، مأمور پیشین CIA، هم پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 خورشیدی و سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان، به خدمت گرفتن مخالفان برای سازمان‌های اطلاعاتی از ایالات متحده تا بریتانیا و اسرائیل چه بسا که سهل‌تر شده است و حتی مقطع برگشت بسیار مهمی برای افرادی شده که از وفاداران انقلاب بودند و اکنون به CIA یا MI6 و یا موساد روی آوردند. تمامی اینها آنچنان که گزارشگر NPR می‌گوید آیین‌هایی از ناآرامی در جنگ‌های پنهانی علیه ایران است که بخش پایانی آن روز چهارشنبه پخش خواهد شد.
We wrap up our series tomorrow with a look at covert operations that are part of US policy toward Iran.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
انجمن حمایت از حیوانات در نامه‌ای سرگشاده به فرمانده نیروی انتظامی به گفته‌های اخیر او درباره نگهداری حیوانات به ویژه سگ‌ها در ایران اعتراض کرده. اسماعیل احمدی مقدم هفته پیش در جمع خبرنگاران گفت با کسانی که در معامل عمومی سگ حمل می‌کنند برخورد می‌شود و به گفته او چون سگ نجس است باید برای حمل سگ‌ها از خودروهای خاص استفاده شود. طرح بازداشت سگ‌ها هنوز در مجلس تصویب نشده. دکتر جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات در گفتگو با فرین ناصمی ابتدا در مواردی که در این نامه بان اشاره شده میگوید. دکتر آل داوود:
ما گفتیم خب مسئول در واقع نظم یک مملکت باید این نکات رو بدونه که قانون تحت قابل اجراست و اینها در واقع مجری قانونی هستن که مجلس باید تصویب کنه، یعنی نمیتونن جلوتر از مجلس حرکت کنن و در واقع دخالت در کار قوه مقننه انجام بدن. به هر حال نیروی محترم انتظامی و فرمانده محترمشون باید در جریان باشن که وقتی قانونی هنوز تصویب نشده امکان اجرا نداره و ما البته از طریق تعدادی از حقوقدان‌ها و وکلایی که معمولا باشون کار میکنیم پیگیر این مسئله هستیم که آیا اصلا میشه شکایت حقوقی از کسی که به موضوعات غیرقانونی دستور اجرایی میده مطرح کرد یا نه.
آقای دکتر آل داوود، الان نحوه برخورد با کسانی که سگ نگهداری میکنن یا توی خیابون حمل میکنن چطوره؟ آیا صاحبان سگ‌ها بازداشت یا جریمه میشن؟
حالا صحبت‌های مختلفی هست که بعضی‌هاش هم جنبه شایعات ممکنه داشته باشه که مثلا حالا سگی رو مثلا کشتن یا گرفتن، که ما همه اینا رو در واقع پیگیری میکنیم. ندیدیم مورد واقعی که مثلا منجر به کشتن حیوان شده باشه، ولی خب نسبت به اینکه حیوان برده باشن به بازداشت و بعد تعهد بگیرن یا جریمه‌ای بکنن و حیوان آزاد بکنن خب زیاد هست، و یا اینکه حالا مستقیما در واقع این جریمه ها رو دریافت کنن، اینا موارد هم زیاد پیش میاد. طبیعتا وظیفه نیروی انتظامی اینه که از چندگانه کاری و کارهای موازی و اینکه به نیروهای تحت امر اجازه رو بدن که بتونن سرخود مثلا یه کاری رو انجام بدن چیزی که غیر قانونی هست باید جلوگیری کنن. ما پیشنهادمون اینه که صبر کنن، اگر قانونی تصویب شد حالا به همون شکلی که نیروهای متخصص اون قانون نظر میدن، بعد اون قانون ما هممون در مقابل قانون به هر حال سر تعظیم فرود میاریم و اون قانون رو هممون با دل خوش انجام میدیم و اجرا میکنیم. این نکته خیلی مهمیه که این کار غیر قانونی باعث میشه که کل نظام رو زیر سوال ببرن و افرادی که در این زمینه باعث زیر سوال رفتن نظام میشن فکر میکنم که باید از طرف مسئولین مورد پرسش قرار بگیرن.
آقای دکتر آل داوود، شما بیشتر هم در مورد نجس بودن سگ از مراجع استعلام کرده بودید، نتیجه این استعلام چی بود؟
بحث استعلام یا استفتا در این مورد مطرح نبود، یه کار تحقیقاتی بود در چند مورد مختلف که ترکیب بین سگ و گرگ بود که همه استفتاهاتش منجر به این هستش که اگر این حیوان شباهت بیشتر به گرگ داشته باشه، که ما یه حیوانی به نام کوچک رو در این زمینه آوردیم و مطرح کردیم که شبیه هیبریدی است که در خارج از کشورم وجود داره. تلاش کردیم که یه مقدار تسهیل کنیم کار رو برای کسایی که میخوان از این حیوانات استفاده کنن، برای کاربردهای خود نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی، هلال احمر و خیلی از زوایای مجبورن از این حیوانات استفاده کنن و همین خود مسئولین کشوری برای حفاظت از جاهای مختلف، مکانها و حتی از فرودگاه و غیره از این سگ‌ها استفاده میکنن و ما خواستیم یک تلفیقی و ترکیبی رو درست کنیم تا یه مقداری تسهیل بشه. بعد خود همین موضوع بررسی انجام دادیم با همکاری برخی از افرادیه که به هر حال هنوز در حال جریان هست و مورد بحث هست.
یه بحثی اینجا پیش میاد، بحث حقوق حیوانات، بازداشت سگ‌ها یا نگهداریشون در پناهگاه‌ها و به دور از صاحبانشون چه تأثیر روحی میتونه رو خود این سگ‌ها داشته باشه؟
هم روی صاحبشون و هم روی خود سگ اثرات روانی خیلی نامطلوبی داره و ما معتقدیم اگر این سگ‌ها که حالا بر اساس قوانین ما قانونی برای حمایت از حیوانات ما توی ایران نداریم، ولی بر اساس قوانین موجود در ارتباط با مالکیت شخصی ما اکثرا به همه اونا که حیوان دارن این تأکید رو کردیم که اگر صدمه‌ای در جریان این بازداشت و نگهداری و غیره، حالا این صدمه شامل بیماری و حتی تلفات اگر وجود داشته باشه، با توجه به قیمت این حیوانات ممکنه حتی خیلی هم زیاد باشه و ما میتونیم آموزش‌هایی رو که این حیوانات دیدن از طریق جوامع دامپزشکی تایید بکنیم که این نشونه که حیوانات ارزشمند دیدن، میتونن حتی شکایت‌های حقوقی در ارتباط با مالکیت و گرفتن غرامت رو هم انجام بدن.
توضیحات دکتر جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات رو در مصاحبه با همکارم فرین آسمی با هم شنیدیم. به گفته آیال داوود در ایران سگ‌ها به جرم سگ بودن بازداشت می‌شوند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 و نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا همین لحظه شروع شد. در نیمه دوم مجله نیمه شب میتونید بازپخش برنامه صدای شما صدای فرداست رو بشنوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه سری میزنیم یه بار دیگه به دنیای خبرها و یه بار دیگه با الهه روانشاد که الان در استودیو رادیو فردا به من پیوسته. این شما و این تازه ترین خبرها.
بامداد خوش شنوندگان گرامی. جنگنده های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه به اهدافی در ترابلوس حمله بردند و محل زندگی معمر قذافی رهبر لیبی را چند بار با موشک هدف گرفتند. معمر قذافی از 10 روز پیش که یکی از پسرها و 3 نوه‌اش در جریان بمباران نیروهای ناتو کشته شدند در انظار عمومی دیده نشده است. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست روز سه‌شنبه خود در ریاض مسئله روابط با ایران را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایتخت عربستان سعودی گرد هم آمدند تا درباره مسائلی همچون تنش در روابط این کشورها با ایران و نیز نارامی‌ها در کشورهای عربی رایزنی کنند. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را با 154 رأی موافق تصویب کرد. این در حالی است که کمتر از 20 روز به زمان دیدار نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باقی مانده. مهدی کروبی رئیس مجلس ششم پیش از این در مورد این طرح هشدار داده بود که با تصویب آن نمایندگان مجلس به نوکران قدرت تبدیل خواهند شد. علی مطهری نماینده اصولگرای تهران نیز روز سه‌شنبه اظهار داشت که طرح نظارت سند بردگی نمایندگان و شبیه آیین‌نامه انضباطی مدارس است. دولت مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد که شهروندان لیبیایی برای ورود به خاک این کشور نیازی به داشتن روادید ندارند. محمد عبدالحکیم سفیر مصر در لیبی این اقدام را حرکتی بشر دوستانه خواند و افزود از آنجا که بسیاری از مردم لیبی برای دسترسی به سفارتخانه یا کنسولگری ها با مشکلاتی روبرو هستند، دولت مصر تصمیم به معافیت ویزایی برای آنها گرفته است. یک مقام پارلمان اروپا روز سه‌شنبه گفت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در عراق امنیت کافی ندارند و پیشنهاد کرد که همه آنها به کشور سوم منتقل شوند. استروان استیونسون رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اتحادیه اروپا در امور ارتباط با عراق در نامه خود به کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که مسئله اردوگاه اشرف پیش از بروز حوادث اسفناک دیگر باید حل شود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به نامه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ایران از بازگشت گروه 5+1 به گفتگوها استقبال می‌کند. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این نامه روز سه‌شنبه توسط سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا به خانم اشتون تسلیم شد. ماهر اسد برادر کوچک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همراه با 12 تن دیگر از مقامات بلندپایه سوریه به دلیل در دست داشتن در سرکوبی اعتراضات این کشور مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. اسامی آنها روز سه‌شنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد. بعد بالاخره آن که دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خبر دستگیری چند تن از مدعیان علوم غریبه را تایید کرد و گفت دادستانی در این زمینه ورود پیدا کرده است و افرادی نیز دستگیر شدند که در بازداشت به سر می‌برند. وبسایت‌های خبری در ایران چندی بیش از دستگیری چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد خبر داده و نوشته بودند که برخی از آنان از مدعیان علوم غریبه و رمالی و جنگیری بودند.
ممنونم، خبرها رو از الهه روانشاد شنیدیم. خانم روانشاد، این علوم غریبه چیز عجیبیه نه؟ این همون جنگیر و رمال و رمل و سرلاب و اینها ساره؟
احتمالا.
اتفاقا برنامه صدای شما صدای فرداست این هفته هم اختصاص داره به این موضوع و این آخر خبری که گفتید این که در دولت جمهوری اسلامی هم این اتهام مطرح شده که برخی نزدیکان آقای احمدی نژاد با جنگیر و رمال در تماس بودند. این برنامه الان آماده است. جان خاکساد اون رو تهیه کرده. من کیوان حسینی همراه الهی روانشاد با شما خداحافظی میکنم و برنامه صدای شما، صدای فرداست رو با هم میشنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فرداست. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. برنامه شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا. در برنامه امروز نخست به سوال یک کاربر وبسایت رادیو فردا پاسخ می‌دهیم و سپس بحث آزاد برنامه امروز را خواهید شنید که در آن سه شنونده شرکت کردند. امیدواریم با ما بمانید تا برنامه خودتون رو در رادیو فردا بشنوید.
صدای شما، صدای فردا است.
خانم نگین، کاربر وبسایت رادیو فردا، در ایمیلی که برای ما ارسال کردند می نویسند: با تشکر از برنامه خوبتون، یک سوالی داشتم. چطوری میتونم برنامه شما رو ذخیره کنم؟ مثلا یه گزارش هست که خب خیلی دوست دارم توی آرشیو برنامه‌های مورد علاقم ذخیره‌اش کنم که هر دفعه نخوام بیام توی اینترنت گوش بدم. اما وقتی این گزارش پخش میشه تو وبسایت هست، اما دگمه ذخیره یا دریافت نداره. میشه در این مورد منو راهنمایی کنید؟ دوست عزیز، کافیست شما سمت راست صفحه وبسایت رادیو فردا روی جدول امروز برنامه ها کلیک کنید و بعد سمت چپ صفحه‌ای که باز می شود روی انتخاب کنید و بشنوید کلیک کنید. فهرست تمام بخش های خبری، مجله ها و برنامه های هفتگی با ساعت پخش در اختیار شما قرار می گیرد. شما سه گزینه برای شنیدن برنامه ها در اختیار دارید که روبروی هر بخش خبری یا برنامه قرار گرفته است: بشنوید، لیست پخش و بارگزاری. روی بارگزاری هر برنامه که قصد دارید آن را در کامپیوتر خود آرشیو کنید کلیک کنید. این برنامه به کامپیوتر شما منتقل می شود و شما می توانید این برنامه را در کامپیوتر خودتون هر طور که دلتان می خواهد آرشیو کنید. با سپاس از شما. دوستان، اگر شما هم سوالی درباره وبسایت ما دارید با ما در میان بگذارید.
صدای شما، صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. در این بحث سه شنونده شرکت کردند: آقای بابک، آقای فرشاد و آقای مدارا، که از هر سه شما سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا شرکت کردید. دوستان، موضوع بحث این هفته مسائلی است که در ایران این روزها مورد بحث محافل خبری، سیاسی و همینطور افکار عمومی قرار گرفته. به دنبال اختلاف نظرهایی که بین آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بر سر استعفای آقای حیدر مصدحی، وزیر اطلاعات آغاز شد و با ابقای آقای مصدحی از سوی آیت الله خامنه‌ای این اختلافات دامن دارتر شد، اتهام‌های مختلفی از سوی حامیان رهبر متوجه رئیس جمهوری اسلامی شده. این اواخر برخی از حامیان آیت الله خامنه‌ای، از جمله آیت الله مصباح یزدی، آشکارا از دولت به جنگیری و رمالی سخن گفته. گزارش‌هایی نیز درباره بازداشت جنگیران مرتبط با دولت، از جمله فردی به نام عباس قفاری، هم منتشر شده در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران. دوستان، از هر سه شما من این سوال رو مطرح میکنم: در این دورانی که ما زندگی میکنیم، ورد و جادو و جنبل کار درستیه یا نه؟ اول نظر شما رو میپرسیم، با آقای بابک شروع میکنیم. آقای بابک، با ورد و جادو و جنبل شما چه ارتباطی دارید؟
حالا من شخصا خودم ارتباطی ندارم، ارتباطم با کسایی هم که بهش اعتقاد دارن ارتباطی ندارم، ولی فکر میکنم مشخصا در دنیای مدرن امروز جای آنچنانی ندارن. ولی حالا آقای احمدی نژاد گرایشات رمالی و مرتضی و جنگیری و اینا داره، خودش میدونه. ولی اون موقع که آقای احمدی نژاد پول یارانه های ملت و که در واقع از پول نفت مملکت هستش میگفت ادا امام زمان داده و شما باید مواظب این پول باشین، کسی ایراد نگیره. ولی حالا همه یادشون افتاده که بی‌کفایتی دولت به خاطر مرتضی‌پرستی آقای احمدی نژاده. فکر می‌کنم من این اختلافی که در واقع الان شروع شده بین آقای احمدی نژاد و باند خلافت بیشتر برمیگرده، اگه اجازه بدید من یک کوتاه مدت بدونه که بخوام از بحث جدا بشم اینو بهش اشاره بکنم که این تضادی که من خودم در جمهوری اسلامی می‌بینم برمیگرده در واقع به منغمه‌ای که خود جمهوری اسلامی هست. از طرف جمهوری، این جمهوری اسلامی یعنی اختیار تعیین با ملت، و از طرف اسلامی تامل اختیار خداست که طبق رسول الله آقای خمینی ولی فقیه نیابت خدا رو به عهده داره. توی این سیستم من درآوردی تضاد بین این دو نهاد ناخواسته برنامه ریزی شده که انتظار بیشتری هم از چنین سیستمی نمیشه داشت. از یه طرف دیگه بعد از تقلب در انتخابات و جانبداری ولایت فقیه از آقای احمدی نژاد، بازم ناخواسته سرنوشت این دو به هم گره خورد. در دو سال اخیر انقدر هندونه زیر بغل آقای احمدی نژاد گذاشته شد که خودش هم باور کرد که نماینده ملت و تک تک رأی‌هاش هم میخواد به رخ همه بکشه.
نظر آقای بابک شنونده رادیو فردا رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در اینجا از آقای مدارا همون سوال پیشین رو مطرح میکنم. در این دورانی که ما زندگی میکنیم، ورد و جادو و جنبل اصلا کار درستی میتونه باشه؟ آقای مدارا بفرمید.
من میخواستم از اجازه بدید یه مقدمه رو سریع بگم با توجه به فرمایشات آقای بابک. بخواستم بگم که نظام ما یک نظام ولایت فقیه که میگوییم مبتنی از حالت شکلیش به شکل سیستم پادشاهیه. ما در تاریخ کشور خودمون هم داریم که کریم خان هم موقعی که اومد میگفت به من نگید پادشاه، به من بگویید وکیل و رعایا. امامان میرفت و درخواست داشت که بهش بگن وکیل و رعایا، در صورتی که تاریخ به عنوان سلسله زندی ازشون یاد میکنه. حالا شکل حکومت ما، حالا با توجه به اینکه عنوان میشود ولایت فقیه، ولی قانون اساسی ما به شکلی تدوین شده که یک سیستم پادشاهی است. و سیستم های پادشاهی موجود در دنیا موجودند، هیچ مشکلی هم ندارن، به شرطی که حالت مشروطه بشه، به جز کشورهایی که پادشاهی دیکتاتوریه.
آقای مدارا عذر میخوام صحبت شما را قطع میکنم، خواهش میکنم به موضوع برنامه بپردازیم. مسائلی که امروز مطرح شده، اتهاماتی که متوجه دولت دهم آقای احمدی نژاد مبنی بر این که از جادو و جنبل و جنگیری و اینجور مسائل برای اداره کشور استفاده میکنه، خواهش میکنم به این مسائل بپردازیم، بعد در ادامه اگر فرصتی بود در مورد نوع حکومت ایران هم بحث خواهیم کرد. بفرمایید آقای مدارا.
در ایران و تمام دنیا بالاخره اختلافات موجوده، یک چیز طبیعی است. حالا در ایران هم خب به طبع اختلافات بین گروه‌های سیاسی هست. حالا برای حذف هم خب به طبع، یا اینکه مثلا برای اینکه دیگری رو به حاشیه برانم، به هم اتهام‌هایی رو می‌زنن. من این اتهام زنی ها رو دو طرفه میبینم، یعنی اینجوری نیست که آقای احمدی نژاد و باندش هم به اون طرف نزنند. اون طرف مثلا به اینها میگوید جادو و جنبل، این طرف اون طرف مثلا میگوید جمود فکری. یا اینکه آقای احمدی نژاد وقتی میگوید این یارانه ها رو که میدهیم، میگوید که به قول معروف امام زمان، یعنی که نه، حکومت من حکومتی است که مبتنی بر اصول دینی است و من شخص بی دینی نیستم، هیئت دولت من بی دینیه. حالا این اتهامایی هم که به دولت زده میشه به نظر من یک چیز طبیعی. حالا جادو و جنبل خیلی فیلم های هالیوودی هم میبینی که توی این موضوع پردازش میشه، یا در هند حالا و خیلی کشورهای دیگه، حالا کشورهای آفریقایی و خیلی کشورهای دیگه این موضوعات مطرح میشه. حالا بگوییم در دنیای مدرن چنین حرفایی نیست. میخوام بگم حتی یه جیوه کاری، مثلا شما خودتون در آمریکا شاید بیشتر دقت بشه، خیلی کارشون اصلا همین شده است. اتهامایی که به دولت زده میشه، حالا دولت هم به نظر من یه مقدار بد جواب میده. اگر یه مقدار شیوه های جوابدهیشو خیلی منطقی تر میکرد بردبارانه و صبورانه تر جواب میداد، بکنم بهتر میتونه جواب بده.
سپاسگزارم آقای مدارا. با توجه به زیق وقت، چون زمان پیش میره و ما باید نظر فرشاد رو هم بشنویم. آقای فرشاد، خواهش میکنم نظرتون رو درباره رمالی و جنگ جنگیری و ورد و جادو و جنبل خواهش بکنم بیان کنید.
والا خدمتتون عرض کنم که حتی در کشورهای غربی یک عده‌ای هستن که به اینجور چیزها معتقدن، کفبینی و رمالی و جنگیری و اینجور برنامه ها، چه برسه به یک اجتماع که خرافه و اینجور چیزها درش بسیار بسیار عمیق مثل اجتماع ما. منتها در کشورهایی که متمدن هستن، پیشرفته هستن، در کشورهای غربی این قسمت کار ممکنه قسمتی از نظرات و اعتقادات شخصی افرادی باشه، ولی در دولت و در چرخوندن یک کشور هیچ گونه سهمی رو ندارن. میدونین اصل قضیه اینجاست. در مورد آقای احمدی نژاد چند تا قضیه پیش اومد. اولا این که خود آقای خامنه‌ای این رو در همون زمان انتخابات اومدن نهی کردن و همونطور که صحبت‌هاشو شنیدیم گفتن که نه این دولت همچین دولت، ولی امروز دارن همون تهمت‌ها رو بهش میزنن. خیلی ها بودن که در اون زمان اعلام خطر کردن، مثل آقای موسوی، کروبی و دیگران و دیگران. امروز ما اگه میبینیم که طرفداران ولایت مخالفن و دارن این اتهامات رو با آقای احمدی نژاد میزنن، علتش چیز دیگه ایه. یکی از عللش اینه که امثال آقای احمدی نژاد یا آقای مشایی وارد محدوده ای شدن که سالیان سال محدوده قرمز روحانیون، یا اینجا ما اجازه بدین مشخص‌تر بگیم آخوندها بوده. آخوندها هم که فقط میخوان به حضور صاحب از زمان برسن، مثل آقای بهجت که میفرمایند من بارها خدمت صاحب از زمان رسیدم. آخوندها نمیخوان کسی دیگه. اگر این خطوط به هم بریزه اون خب دیگه آخوندها این وسط چه کارن؟
نظر آقای فرشاد رو هم شنیدیم. دوستان اگر اجازه میدید، در رقابت‌های انتخاباتی سال 88 یکی از کسانی که از آقای احمدی نژاد انتقاد کرده بود و از همین واژه رمالی استفاده کرده بود آقای موسوی بود. اگر موافق هستید به صدای آقای موسوی همینجا گوش کنیم.
دولت عقلانیت، دولت استفاده از کارشناسان، دولت استفاده از نهادهایی خواهد بود که ملت با پای مردی خودشون ها رو پایگذاری کردن، نه اینکه یه دولت رمالی و کفبینی باشه.
خب این سخنانی بود که آقای میرحسین موسوی بیان کرده بودن که امروز میدونیم که در حصر خانگی به سر میبرن، یا میتونیم بگیم که در بازداشت به سر میبرن. در همون زمان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به شدت از این سخنان ناراحت شدن و در بیاناتی این نوع اتهام زدنها را محکوم کردن. اجازه بده اینجا به سخنان آیت الله خامنه‌ای گوش کنیم.
تهمت‌هایی زدن، حرف‌هایی گفتن، به کی؟ به کسی که رئیس جمهور قانونی کشور، متکی به آراء مردم، نسبت‌های خلاف دادن. رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردن. اینا خوبه؟ کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم می‌بینیم، می‌دانیم که اینا خلاف واقعه. فحاشی کردن، رئیس جمهور رو خرافاتی رمال از این نسبت‌های خجالت آور دادن، اخلاق و قانون و انصاف رو زیر پا گذاشتن. این از اون طرف.
خب دوستان سخنان آقای میرحسین موسوی رو شنیدید و همینطور پاسخی که آن زمان آیت الله خامنه‌ای به سخنان آقای موسوی داده بودند. در حال حاضر کسانی که این نوع انتقادها رو به عمل می آوردن در زندان به سر می برن و بازداشت شدن. تعداد زیادی از اونها هنوز هم پشت میله‌های زندان هستند. ولی امروز شاهد اون هستیم که حامیان رهبر درست همون اتهامات رو میزنن که پیشتر مخالفان و رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد میزدن. این تضاد رو شما سه شنونده گرامی چگونه ارزیابی میکنید؟ اجازه بدید که با آقای فرشاد شروع کنیم، بعد نظر آقای بابک و آقای مدارا را هم خواهم پرسید. آقای فرشاد بفرمید.
یکی از بدترین گناهان و امرفساد در دین اسلام دروغ و دروغگویی هست. اون زمانی که آقای خامنه‌ای میخواستن یک جوری جنبش سبز رو کنار بزنن و به دروغگویی متوسل شدن و هر چی که داشتن خرج کردن برای آقای محمود احمدی نژاد باید فکر امروز رو می‌کردن که نمایندگان مجلس و نمایندگان شخصی خودشون رو به پابوس آقای احمدی نژاد بفرستن تا آقای احمدی نژاد بتونه صحبتی بکنه در دفاع از رهبری و نهایتاً بگه رابطه فرزندی و پدریه که البته کافی نبود به نظر هواداران ایشون. ایشون باید اون روزی که اون خرج رو می‌کردن و این هزینه رو می‌کردن و این صحبت‌ها رو می‌کردن و دیگران مدام اخطار می‌کردن فکر امروز رو می‌کردن. ببینید ما چیزهای زیادی داریم، فقط مسئله رمالی نیست. شما این سی دی ظهور بسیار نزدیک است رو ببینید، مقام آقای احمدی نژاد از مقام آقای خامنه‌ای که خداوند نماینده ایشون هست در آسمون‌ها حتی بالاتر رفته. مسئله سر اینه که چرا روحانیون ما، آخوندهای ما در طی چند سال گذشته مخصوصا هیچ گونه اعتراضی به کشتار جوانای این مملکت در خیابونها که همین اخطار رو میدادن، که همین نظر رو داشتن که این آقا دروغگو هست، که این آقا رمال هست، که این آقا جنگیر هست، هیچ گونه عکس العملی نشون ندادن این آخوندها و امروز دارن به خاطر اینی که این آقای محمود احمدی نژاد وارد محدوده قرمز اینها شده، یعنی رسیدن به خدمت صاحب زمان، یعنی رمالی و جنگیری، حالا همشون دارن اینجوری واکنش نشون میدن. من واقعا ریشه تمام این مسائل رو در این میبینم که آقای خامنه‌ای دست به بازی زدن که نتیجه این بازی هر چی که باشه به خاطر دروغگویی خودشون و به خاطر هزینه‌های زیادی که کردن باخت هست برای تمام طرفینشون.
سپاسگزارم. نظر آقای فرشاد رو میشنیدیم. اجازه بدید اینجا نظر آقای مدارا رو بشنویم، بعد آقای بابک نظر شما رو میپرسم. آقای مدارا، نظر شما درباره این تضادهایی که امروز شاهد اون هستیم چیست؟ بفرمایید آقای مدارا.
اجازه بدید مقدمه سریع بگم. ببینید، به نظر من در عرصه سیاست انسان باید مبارزش مبارزه جوانمردانه باشه. به نظر بنده اگر آقای موسوی و آقای کروبی همون اول میگفتن آقا یک انتخابات آزاد نیست، چون که انتخابات آزاد نیست، خیلی ها رد صلاحیت کرده اید، ما به احترام دیگران شرکت نمی کنیم و شرکت نمی کردن، این خیلی بزرگمنشانه و آزادمنشانه و جوانمردانه و بنده ستایششون نکرد. ولی وقتی بازی رو پذیرفتن، داور رو پذیرفتن، قانون رو پذیرفتن، بعد وارد عرصه شدند و وقتی که از حریف شکست خوردند، به نظر من دموکراسی و انتخابات و آزاد اینها به نظر من مقدسات قلبی بنده و انسانهای شریف، حالا نمیخوام بگم بنده شریفم، به نظر من حرکت ناجوان مردانه بعد انجام شد که گفتن حالا ما دنبال اون قضیه هستیم. وقتی که شکست خوردن، شکست رو نپذیرفتن، به نظر بنده میاد که بزرگترین ناروایی و دروغ‌ها رو خود این عزیزان بیان کردن. ولی میگم انسان وقتی وارد یک بازی شد باید بازیشو جوانمردانه بکنه، یا نمیشه ولی اگر شد باید جوانمردانه کنه. و این فرماشاتی که آقای خامنه‌ای رو شما پخش کردید، ایشون از آقای موسوی هم دفاع کرد، از آقای کروبی هم دفاع کرد، از آقای هاشمی هم دفاع کرد، نه تنها از آقای احمدی نژاد. یعنی ایشون میخواست بگوید این آزادی ببینید در کشور موجود است، به رئیس جمهورتان هر چه میخواهند میگویند. حتی بنده در این باور نیستم که این آزادی موجود است، ولی ایشون میگفت نخیر، ببینید در رادیو تلویزیونتان گفتند، ولی مردم گزینه دیگری را انتخاب کردند. من اصلا قبول ندارم که دولت آقای احمدی نژاد دولت جادو و جنبال رحمان است. نه خیر، به نظر من علمی ترین دولتی بوده که داره انجام وظیفه میکنه، به نظر شخصی بنده است. خیلی هم به نظر بنده داره خوب عمل میکنه. ولی خب ببین، شما آقای جورج بوش رو ببینید، بعد 8 سال موقعی که آقای اوباما رأی آورد، نگفت اگر من بروم دموکراسی میرود، آزادی میرود، همه چیز میرود، آمریکا از دست میرود. جوانمردانه باخت و قبول کرد. حالا قبول دارم اون آزادیاشون، حالا مطلق انتخابات آزاد، اون بحث جداگانه است. این بحث انتخابات ما یک بحث جداگانه است، چه که پذیرفته شد این بازی. خیلی راحت رفت کنار. در نهایت جوانمردانه
فقط خواهشم این هست که آقای مدارا هر چه کوتاه‌تر بفرمایید فرصت پاسخ رو به آقای فرشاد و همینطور چون نظر آقای بابک رو هم هنوز نشنیدیم، خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
برای من الان عبور میکنم. پذیرفت که آقای بابا پیر برنده این صحنه است. حالا دولت آقای احمدی نژاد به تب تموم شده است. بالاخره 2 سال دیگه داره. جناح محافظه کار و جناح بقول معروف کسی که بهشون میگن محافظه کار در ایران یا اصولگراها، بالاخره حرکتاشون به نظر من حرکتای دموکراتیکه. یعنی میپذیرن که فردی بره و فرد دیگری ناطق رأی نمیآورد، احمدی نژادی بیاید. حالا احمدی نژاد هم دورش تمام میشود، باید کسی دیگری بیاید. یک چیز طبیعی است.
خب نظر آقای مدارا رو شنیدیم، نوبت میرسه به آقای بابک. آقای بابک، با توجه به سخنان آیت الله خامنه ای که پخش کردیم و شما شنیدید و همینطور سخنان آقای موسوی و سخنان آقای مدارا که موافق آقای احمدی نژاد هستند و صحبت هایی که کردن و شنوندگان شنیدن، حالا منتظر نظر شما هستیم آقای بابک، چون میبینم آقای فرشاد هم میخوان که به سخنان آقای مدارا پاسخ بده. بعد از شما صحبت‌های آقای فرشاد رو هم خواهیم شنید.
نظر من یه روده راست کم رژیم جمهوری اسلامی نیست. امروز یه چیزی میگه، فردا پس میگیره، اونم با وقاحت تمام. هیچ مشکلی هم نیستش. همه ملت هم بهش عادت کردن و جزء طبیعیات این نظام شده. ولی چیزی که الان برای من جدیده، سطح کلاس برخورد آقایون با همدیگه است. این سطح کلاس رو حتی قبلا هم نداشتیم، در دولت‌های قبلی هم نبودش. این دو دار و دسته که ادعای نمایندگی مردم شریف ایران رو با فرهنگ هزاران ساله میکنن، آنچنان با حتاکی به هم پریدن که از حد که ناموسه، هم در ملأ عام نمیگذرن. لیاقت این ملت خیلی بیشتر از این است که آقایون بتونن جوابشو بدن. به نظر من پرونده این دولت بسیار قطوره. تا حالا صدها سال بوده که همچین دولت بی‌کفایتی در ایران وجود نداشته. من تعجب میکنم که این آقای مدارا از این دولت حمایت میکنن. صدها کشته شده تو دولت دهم در ایران، هزاران زندانی سیاسی الان به زندان رفته شدن، حقوق بشر در پایمال داره میشه شبانه روز، بعد شما اومدین از یه حکومتی با این فساد دارین حمایت میکنین.
نظر آقای بابک رو میشنیدیم. آقای فرشاد، شما میخواستید پاسخ بدید. آقای فرشاد بفرمایید.
بله، من خیلی خلاصه میکنم. آقای بابک جملاتی رو فرمودن که یک دنیا معنی درش بود، یک روده راست کم رژیم جمهوری اسلامی نیست. واقعا کلی من باید صحبت میکردم تا به این جمله ایشون برسم. ببینید، من نمیدونم چطوریه که آقای مدارا میفرمایند که جوانمردی و سیاست رو با هم ترکیب میکنم. جناب مدارا، جوانمردی، دین و سیاست با هم ترکیب نمیشه. سیاست از قدیم الایام گفتن پدر و مادر نداره. سیاست چیز دیگه، دین چیز دیگه، جوانمردی چیز دیگه، و هر کجای اینا با هم مخلوط بشه، همه اینها مغلوب میشن به نفع سیاست و به ضرر دین. و این چیزی که ما در جمهوری اسلامی داریم میبینیم، سیاست اصل ناجوانمردیه. در اکثر مواقع اینه که خیلی ها سکولاریستن، به خاطر حفظ دینشون میگن دین رو با سیاست مخلوط نکنین. سیاست صلاح رو میبینه، دین چیز دیگه رو میبینه. چطور شما میفرمایین دولت علمی عمل کرده؟ ما تمام اساتید دانشگاه، دانشجوان نخبمون تو زندون ها هستن و رمال و جندیر در دولت داره کار میکنه. چطور میفرمایین که اینها علمی عمل کردن در حالی که کسانی معاون رئیس جمهور هستند و مشاور رئیس جمهور هستند که بزرگترین پرونده های مالی رو دارن و بزرگترین پرونده های فحشا رو دارن؟ چطوری میفرمایید حالا که چی شده؟ رهبر از آقای رفسنجانی هم حمایت کرده. پس یعنی شما میخواید بفرمایید که رهبر ما اینقدر خردبین و اینقدر کمبین و نزدیکبین هستند که نمیبینن اینها چه افرادی هستند؟ امروز ازشون حمایت میکنن، به جایی میرسن، فردا بعد میزنن به قول معروف شاخشون رو میشکنن، چون میبینن اوه اشتباه کردیم، این اونی نیست که ما فکر میکردیم. شما چطوری ایران رو، این کشور ما رو با امریکا مقایسه میفرمایید؟ در امریکا دولتی وجود نداره، در امریکا ملت دولت هستن. شما اگه امروز بهشون بگن در امریکا کودتا شده، نمیخندین، خود شما نمیخندین، به خاطر اینه که چیزی نیست که با کودتا از بین بره، دولتی نیست که از مردم نباشه و از بین بره. و بعد میفرمایین که اینها اومدن و انتخابات رو قبول کردن و بوش اومد انتخابات رو قبول کرد، نتیجه انتخابات رو، ولی آقای موسوی قبول نکرد. خب نه آقای موسوی، نه آقای کروبی، نه بنده و شما فکر نمی کردیم یک همچین حجم عظیمی از تقلب اتفاق بیفته. چه کسی فکر می کرد یه همچین تقلبه؟ الانم هیچ اتفاقی نیفتاده. الانم خیلی ساده است. مردم ما طبق قانون اساسی نیازی به راهپیمایی ندارن. مردم ما طبق قانون اساسی میتونن بیان تو خیابون راهپیمایی کنن. چرا وزارت کشور اجازه نمیده یک روزی این افراد در یک جای جمع بشن؟ چرا رادیو تلویزیون ما اجازه نمیده؟ همینطور که رادیو فردا به شما آقای مدارا این اجازه رو داده که تشریف بیارین و صحبتتون رو بکنین، چرا اجازه نمیده به آقای موسوی و کروبی که الان چندین ماه در زندون هستن بیان و نیم ساعت از یکی از این شبکه‌ها صحبت بکنن؟ میدونین، البته از بحث یه مقدار زیادی منحرف شدیم، ولی همه اینا ارتباط داشت به خلافکاری، رمالی، جنگیری این دولت که میخواد به این طریق میخواد یک مملکت رو اداره بکنه.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم از بابک، همینطور سپاسگزارم از فرشاد و همینطور از آقای مدارا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.